بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که داشتیم پیرامون سعادت مفقوده مسلمان هاست، با بررسی و تحلیل آیات قرآن که چرا اون سعادتی رو که خدای تعالی در کتاب کریمش به مسلمان ها وعده داده ما به آن دست نیافتیم، این رو بررسی میکردیم. و سعی من بر این است که اگر قدری بیش از یک ساعت حوصله بکنید در این سال این بحث رو تمام کنم، چون در واقع اگه بخواید همه قرآن رو باید بیارید و بگید که علتهاش اینه. ولی تا این ساعت حدود 90 و چند آیه در این بحث تفسیر شده و با آیاتی که امشب مورد بحث قرار میگیره فکر کنم تا 120-115 آیه میرسه این بحث که خدای تعالی از ما چه خواسته و ما چه کرده ایم. یعنی مراد این است که آیا همه آنچه را که خدا دستور داده ما انجام دادیم و به سعادت نرسیدیم، که بنابراین قول خدای تعالی و وعده و میثاقی رو که با بندگان خودش بسته یک پیمانه دروغه و خدای تعالی به ما دروغ گفته است، و چنین چیزی حتما در صفات باری تعالی نمی گنجد که به دروغ آفریده باشد و به دروغ دعوت بکند و به دروغ پیامبر بفرستد و پیامبر او به دروغ سخن بگوید. پس چون این نیست حتما ما راه غلط رفتیم، باید برگردیم، راه رو برگردیم، بیایم در راه راست. در هر حال تحلیل آیات رو این مقوله هست که اشتباهات ما کجا بوده و چگونه با آیات کتاب برخورد کردیم که نتوانستیم اون سعادت موعود را به چنگ آوریم. امشب هم چند آیه رو مورد بررسی قرار میدیم. آیات اول رو در واقع آغاز بحث هست، آیات 135-136 سوره نساء. در چند گروه آیه، در واقع 6 یا 7 آیه در قرآن کریم فعل کونو آمده، یعنی باشید، کونو. ولی سه تاش مخاطبش یا ایها الذین آمنو هست، سه یا چهار. حالا بررسی میکنیم اونها رو که میگه ای کسانی که ایمان آوردید اینطوری باشید. خب حالا ببینیم ما اینطوری بودیم، یعنی فعل امر خداست، میگه اینطوری باشید. یا ایها الذین آمنو کونو قوامین بالقسط شهدا لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. ای کسانی که ایمان آورده اید باشید قوام به قسط، یعنی برپا دارنده عدالت، شهدا لله، گواهانی باشید برای خدا، یعنی اون الگوهایی باشید که خدا خواسته است. این خدا خواسته است که انسان خلیفت الله باشه، انی جاعلون فی الارض خلیفه. چطور خلیفه کرده؟ و علم آدم الاسماء کلها، همه علوم رو به او آموخته است، همه راه ها رو به او آموخته، همه معانی و مفاهیم رو به او آموخته، همه درستی ها و راستی ها و ناراستی ها و نادرستی ها رو به او آموخته، همش رو آموخته. خب پس وقتی میگوید که کونوا شهدا لله، شما اون گواهان و الگوهایی باشید که برای خداست، یعنی ببینید خدا چگونه از شما خواسته همونطور باشید. ولو علی انفسکم، حتی اگر اینکه این الگو شدن به زیان خودتون باشه، یعنی شهادت بخواید بدید به زیان خودتون. یعنی شهادت دادن اینکه شما میرید میگویید مثلا در یک دادگاه یا یک قضیه ای که من فلان چیز را شاهد بودم و دیدم، این شهادت وقتی درسته که شما از یک جایگاه خلیفت اللهی شهادت بدهید، یعنی شهادت به درستی بدهید، شهادت به راستی بدهید، نه شهادت به دروغ. اون میشه الگوی خدا خواسته و خدا ساخته. پس خیلی جاها ممکنه این گواهی به زیان خود ما باشد، خیلی جاها، ولی ما حاضر نیستیم بپذیریم. یعنی خیلی ما توجیه میکنیم در زندگی که تقصیر رو از شانه خودمون برداریم و متوجه دیگری بکنیم. من همین 3-4 شب پیش، نمیدونم یادم نیست کجا صحبت میکردم، این مثال رو زدم که ببینید یک تصادم رانندگی میشه، چقدر دو تا راننده سر این پلیس سر و صدا میکنن که هر یک بگه که مقصر اون بوده، در صورتی که خودش میدونه مقصره. کی ما به سعادت میرسیم؟ وقتی که اون کسی که مقصر است بگوید من مقصرم. این میشه سعادت. هیچ دغدغه‌ای دیگه نیست، هیچ مرافعه‌ای نیست، هیچ جار و جنجالی نیست، هر دو طرف خیالشون راحت که اون بگوید که من بودم. میشه شهدا لله. ولو علی انفسکم، حتی اگر به زیان خودتون باشه، اول والدین یا به زیان پدر و مادرتون باشه. کدام یک از مسلمان ها حاضرن به زیان پدر و مادرشون شهادت بدن؟ خیلی سخته، ولی باید اینطوری باشه. این میشه اسمش سعادت. یعنی وقتی انسان به جایگاهی رسید، به مقام قوامه، ببینید، کنو قوامین بالقسط، این میشه عدالت. چون فرم قسط با عدالت متفاوته، یعنی اون عدل و دادی که در قسط هست خیلی قوی تر از تا عدل. میگه شما قائم به قسط باشید. حالا ببینیم ما کی میتوانیم به این جایگاه قوامیت برسیم که به زیان خودمون یا به زیان پدر و مادرمون یا به زیان خیشانمون، بل اقربین، به زیان خیشانمون گواهی بدیم. حاضر نیستیم. و همین موجب بسیاری از دلخوری ها میان انسان ها میشه، از هم نگران میشن. وقتی انسان ها از هم نگران باشند، یعنی سعادت رو از دست دادن، نیکبختی رو از دست دادن. و وقتی انسان ها از هم خوششون بیاد، وقتی هم دیگر رو میبینن خوشحال بشن، از هم لذت ببرن، هیچ دلخوری از هم نداشته باشن، میشه سعادت، میشه نیکبختی. خب ما کی به اینجا میرسیم؟ اصلا اراده کردیم به اینجا برسیم؟ و برای جمع ما بسیار بسیار مهمه که در این پایگاه و جایگاه از نیکبختی خودش رو احساس بکنه و همه ما بگوییم یک صدا که ما انسانهای نیکبختی هستیم، ما بسیار بسیار خوشبختیم و خوشبختی رو احساس میکنیم و در آغوش گرفته ایم با این صفات. من هیچ نگرانی ندارم وقتی دارم رانندگی میکنم، وقتی خوشبختم که در صورتی که تصادم بشه به یکی بزنم پیاده بشم که آقا من مقصرم، از این جهت هیچ دلهوره ای در رانندگی ندارم. وقتی زدم میگم من بودم، دلهوره نداره، استراب نداره که. وقتی ما دچار استراب میشیم، وقتی سعادت رو از دست میدیم، که در رانندگی دائم فکر بکنیم که اگر به کسی زدم چطور به او ثابت بکنم که مقصر اونه. وقت در طول رانندگی دچار اضطرابه، دیگه احساس خوشبختی نمیکنه، چون میخواد یه دروغ بگه، داره تو ذهنش یک دروغ درست میکنه. همین رو توسعه بدید. یه مثال بود زدم، توسعه بدید در همه چیز. یه جای آدم میره، یه مهمانی میره، مثلا یه خواهر میره یه مهمانی، میخواد اون خواهرش متوجه نشه. ببینید تمام خوشبختی و نیکبختی و سعادت و شادابی رو که از آن مهمانی به دست آورده داره از دست میده، برای اینکه میخواد اون خواهرش نفهمه. حالا چطوری دروغ بگه؟ داره این دروغ رو میسازه که من اگه خواهرم اومد این رو میگم، اون رو میگم، اون رو میگم. تمام اینها ضد اون سعادت، تمام اینها ضد اون نیکبختی است. ما دائم ذهنمون درگیر دروغ سازی است. خب نمیتونیم خوشبخت بشیم. خیلی خیلی باید آدم راحت زندگی بکنه، خیلی راحت، هیچ چیز مخفی نداشته باشه. این بحث رو که من مطرح کردم برای اینه که ما خودمون رو پیدا بکنیم و نقصانهامون رو ببینیم و برطرف بکنیم. ببینید حالا مثلا دوتا خواهر رو مثال زدم، برادر رو خودشون رو جدا نکنن و بگید که خواهرها رو گفتن. برادرها که اینطوری نیستن، الحمدلله خیلی خوبن، از بهشت اومدن. خواهران که بدن مثلا. بعد حالا امشب تازه بین خواهر و برادر رو دوام میشه که دیدی مثلا خواهرها رو گفتن، برادر رو نگفتن. خب این یکن غنیاً او فقیراً فالله اولا بهما. اگر که ببینید برای دو چیز آدم داره از جایگاه شهدا علی‌الله یا قوامین بالقسط داره میره بیرون. خیلی خیلی زیباست آیه قرآن، اصلا خیلی قشنگه. دو تا عامل باعث میشه که انسان به زیان خودش و پدر و مادرش و خیشان شهادت نده. یکی عامل ثروت، یکی عامل فقر. یکی میترسه که فقیر بشه، یعنی یه چیزی باید بده. نه این بار رانندگی میکردم، بعد یه پلیس متوقف کرد، پیاده شدم، گفتم تون میرفتم؟ گفت نه خیلی تون نمیرفتی ولی تون میرفتی. گفتم خیلی خب، من عجله دارم، جریمه کن. گفت چون گفتی جریمه کن برو. خب گفتم جریمه کن، من اشتباه کردم، جریمه کن. دیگه این که وایسه و چونه بزنم و ببخشید و نمیدونم فلان، نخه اصلا دوربین ندارم، اشتباه میکنم، آمد تو میرم جریمه کن. خیلی راحت باید بپذیری اشتباه کردی، بپذیری زیان خودت. ببین وقتی به زیان خودت رو بپذیری خیلی اصلا فضا باز میشه، یه طور دیگه میشه. بعد گفت که شما چه اینقدر عجله دارید که میگی جریمه کن میخوام برم؟ گفتم من یه جای سخنرانی دارم میخوام برم. گفت بفرمایید. اصلا از اول من بی خود جلو شما رو گرفتم. گفتم خب شما که نمیدونستی که من تون میرفتم، یا تو نمیدونستی که نه خیلی تون نمیرفته. حالا برید. میخوام بگم که وقتی که زیان را بپذیری به نفع، خطا کردی. بعد این خوده، پدر و مادر همینطور اشتباه کردن، باید بپذیریم. خیشان اشتباه کردن، باید بپذیریم. و تازه باید گواهی بدیم که بله اینا اشتباه کردن. بعد میگه اون دو عامل غنا و فقر موجب میشود که شما بخواهید از جایگاه قسط و اینکه شاهد باشید برای خدا و الگو باشید برای خدا خارج بشید. غنا و فقر. نه آدم میترسه یه چیزی از دست بده، یا میترسه که در فقر بماند، یعنی غنی نشه، به ثروت نرسه، یا از دست بدهد یا به دست نیاورد. و این عواملی است که میبینید، این دوتا عاملی است که واقعا بسیاری از انحرافات از اون سرچشمه میگیره. فالله اولا بهما، خدا سزاوارترین است نسبت به آن دو، یعنی پدر و مادر، چه غنی باشن چه فقیر، خدا سزاوارترینه. تو چه کاره ای؟ مگه تو روزی رسانی که میخوای از اونا دفاع کنی؟ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، مبادا که به خاطر پیروی از هوای نفس از جاده عدالت خارج بشه. پس هوای نفس را تبعیت نکنید که آن وقت عدالت نداشته باشید. ان تعدلوا، این یک ساختار زبان عربی است که در بخش دومش لا رو حذف میکنه. ببینید اگه بخواید تحت لفظی ترجمه بکنید، فلا تتبع الهوا، پس پیروی نکنید از هوای نفس، ان تعدلو که عدالت بکنید، یعنی ان لا تعدلو که عدالت نکنید. این زیبایی کلام عربه که اینطوری هست. تو قرآن هم زیاده، همینطوری هم زیاد می نویسن، حرف می زنن که قسمت دومش لا نداره. و این تلو او تعرضو فان الله کان بما تعملون خبیرا، اگر که راهتون رو کج بکنید، سرپیچی بکنید یا اعراض بکنید از تبعیت این فرمان، از این که خدا داره میگه، پس همانا خدا به آنچه شما میکنید با خبره، آگاهه، خدا آگاهه. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله. خیلی جالبه، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید به خدا. خدا میگه من روزی میدم، ایمان بیارید، میده. خدا میگه از راه دروغ نمیخواد به ثروت برسی، من بهت میدم. خب ما باید ایمان بیاوریم که زحمت کشیدیم، کار کردیم و اینقدر داریم. هیچ وقت فکر کردیم که این همون قدریست که خدا برای ما خواسته؟ و اگر بیشتر داشتیم دچار فساد میشدیم؟ و بعد خوشنود باشیم، این احساس سعادت ها، خوشنود باشیم که چون من متوکل به خدا هستم و خدا روزی من را میدهد و من زحمت خودم را در زندگی کشیدم و از جاده راستی و حلال خارج نشدم، پس همینقدر که دارم همونقدر که خدا خواسته. تا حالا این فکر کردیم؟ همینقدره. خب پس میگه ایمان بیارید به خدا، و دیگه کی؟ و رسولهی، به رسوله هم ایمان بیارید. و الکتاب الذی نزل علی رسوله، و همینطور بر کتابی که فرو فرستاده است تدریجاً بر رسولش. و الکتاب الذی انزل من قبله، و کتابی که پیشتر هم فرستاده است. اون یکی نزل است، این یکی انزله، چون نزله تدریجا آمده، حالا اون یکی تمام شده کامل انزله. و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، و کسی که کافر بشود به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و رسولان او، ببینید اینا همه به هم چسبیدن، همه به هم پیوستن، و نیز و الیوم الاخر، ببینید همینا رو تو اون آیه پشت سر هم آورده، لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبی. خب 5 تا اینجا ببینید، بالله، ملائکه، کتب، رسول، یوم آخر، همون 5 تا. به این 5 عنصر، به این 5 رکن اگر کافر بشود، فقط ذل ذلالا بعیدا. ببین بدبختی کجاست. کافر شدن به این 5 رکن یعنی که گمراه شده است، گمراهی بسیار دور دست. تو آخرای سوره سبعه و انا لهم التناوش من مکان بعید، چطوری از راه دور دور میخواد دستشو دراز بکنه و یه چیزی رو برداره، تناوش دستشو بکشه برداره، چطور میخواد این کار بکنه؟ تو زلال بعید درسته؟ تناوش از مکان بعید چگونه امکان پذیر میشه؟ مثلا اینجا نشستی دست دراز کنه اونجا یه چیزی نمیتونه برداره، باید به نزدیک. نمیشود انسان از خدا دور باشد و از رحمت خدا بهرمند باشه. نمیشود از خدا دور باشد و از لطف خدا بهرمند باشه. نمیشود از خدا دور باشد و از هدایت خدا بهرمند باشه. اینا در مکان بعیده نسبت به اینکه قرب پیدا نکرده، باید بیاد نزدیک. اگر نزدیک نشد فقط ذل ذلالا بعیدا، خیلی گمراه، خیلی دوره. خب این دعایه. آیه 8 و 9 مائده: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. جا به جا کرد اونجا گفت کونوا، نساء 135-136 کونو، اینا رو تو حافظه بسپارید، کونو قوامین بالقسط شهدا لله. اینجا میگه کونو شهدا لله قوامین بالقسط. شما الگوهای خدا ساخته باشید و بعد قائم به قسط باشید، مجری عدالت باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا، مباد که زشت کاری مردمانی موجب بشود که شما عدالت نکنید. و چقدر ما اینطور تصمیم میگیریم، چقدر اینطور تصمیم میگیریم. ببینید جمعیت ما کم میشه، نه؟ چرا دیگه؟ کم میشه چون میگه که ما رفتیم مثلا سلام کردیم، خب حالا من شنعان کردم، من زشتکاری کردم دیگه، جواب ندادم، توجه نکردم، میگه نمیام دیگه، نمیام. خب یه کسی، یه جوانی در اصفهان فهرست کرده بود، ازش پرسیدم، گفتم ببین که بعضیا میان بعضیا نمیان اینا چطوریه. بعد یه لیست آورده بود، گفت عده ای، حالا عده ممکنه یه نفر باشه، دو یا مثلا پنج نفر باشه، بیشتر نیست. عده ای به خاطر این که شما نماز مغرب و عشاء با هم میخونی نمیان، یه عده ای هم به خاطر این که شما مهر میذاری نمیان، اینا شنعان منه دیگه درسته، یه عده ای هم به خاطر این که تو خمس قبول داری نمیان، یه عده ای هم چون 12 امام و توی خطبه های نماز جمعه میگی نمیان، یه عده ای هم بقیهش نمیگم، و یه عده ای هم حالا همه اینا میگن چون اینا همه رو قبول داره ما نمیان. خب ببینید، ولا یجرمن نکم شنعان و قوم منویس، حال فرمی زشتیه، فرمی زشتکاری از منه، الا الله تعدلو، که شما عدالت پیشه نکنید. آیا استماع کلام قرآن و حق این خلاف عدله یا عدله؟ اعدلو هو اقرب للتقوا، شما عدالت پیشه کنید، اون نزدیکترین چیز است به تقوا. و اتقوا الله، و شما پرهیز از معصیت خدا رو پیشه بکنید. ببینید خدا چه چیزی رو گناه شمرده، اون کار رو نکنید. ان الله خبیر بما تعملون. ببینید اونجا هم چی بود؟ فان الله کان بما تعملون خبیرا، آیه 135 نساء. فان الله، الان خوندیم، فان الله کان بما تعملون خبیرا، اینجا میگه ان الله خبیر به ما تعملون. ف پس دو تا آیه که یک محتوا داره با یک عبارت تقریبا با یک مفهوم به پایان میرسه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. خدا وعده داده، اینا رو قبول داریم؟ میگه خدا وعده داده. چقدر ما به وعده خدا ایمان داریم که خدا راست میگه؟ خدا وعده داده است به کسانی که ایمان آوردن و عمل به درستی انجام داده اند که برای آنها آمرزش و مزد بزرگ باشد، مغفرت و اجر عظیم. خب اینا رو قبول داریم؟ و اینا تو آخرت اتفاق نمیفته. یعنی ما باید حتما طوری رفتار بکنیم، اگر انسان در حیطه سعادتی که خدای تعالی برای او تعریف کرده و اسمش رو گذاشته این سعادت تو در دنیا و آخرت است، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اگر اینه این سعادت، باید حتما ما در دنیا ببینیمش. اصلا نمیشه موکولش کرد به آخرت. یعنی مغفرت الهی رو ما باید ببینیم. غفران، غفران چیه؟ اینکه خدا خطاهای ما را زود جواب نمیده. و چقدر ما برعکس عمل میکنیم؟ چقدر زود داد میزنیم؟ خیلی زود داد میزنیم. به کوچکترین خطا غفران چیه؟ یعنی این غفران رو من باید عمل بکنم، احساسش بکنم، داد نزنم. با داد که مشکل حل نمیشه. نه، انصافا بیایم برگردیم ببینیم که با دادهایی که زدیم مشکلات چقدر حل شده یا بدتر شده. خب غفران اینه، یعنی انسان خودش باید دارای صفت غفران بشه تا غفران الهی رو درک بکنه، نه اینکه بشینه خطا بکنه، داد بزنه، اشتباه بره، بعد غفران الهی بیاد. نه، تا من نسبت به دیگران دارای صفت غفران نشوم، اصلا نمیتوانم غفران الهی رو درک بکنم که چگونه است. بعد تازه میگه مغفرت عظیم، خیلی بزرگه. چرا؟ برای اینکه سخته. ببینید، یه زن و شوهر، اینا تجربیات خودم ها و خودم ها میگن، چون آدم از خودش بگه خیلی بهتر. وقتی با هم کلنجار میرن سر یه موضوعی، مثلا میخوان که یه چشم روشنی، به قول شما اجنبی ها کادو، یه چشم روشنی برای یکی ببره، بعد اختلافشون میشه. مثلا ما چند تا فرش خریدیم، مثلا از ایشون گذاشتیم کوچیک و اینو اون. من میگم اون بزرگترین رو میبریم، اون میگه نه اون کوچیکتری رو، اون از کوچیک شروع میکنم. خب اختلاف میشه دیگه که حالا چیه ببریم. ببینید، در این گونه موارد حالا باید غفران رو مطرح کرد. بعد یکی میفهمه، یکی از طرفین میفهمه. مثلا اون حالا نه کوچیک کوچیکه نه بزرگ بزرگه، وسطیه رو میبریم. بعد اونجا که میرسیم، یا من یا ایشون میگه که کاش بزرگه رو آورده بودیم. خب اینجا باید اون که خطا کرده بگه معذرت میخوام، ولی خیلی سخته. این گفتن معذرت میخواهم حتی بین زنها و شوهرها که خیلی هم همدیگر دوست دارن، بسیار سخته. و اگر کسی کرد، صفت مغفرت رو داره. اینه که میگه مغفرتون و اجرون عظیم، برای که خیلی سخته. و ما عادت بکنیم که اینطور باشیم، عذرخواهی بکنیم. این تو قرآن میگه معذرتا الله، این معذرت در پیشگاه خداست، عذرخواهیه. میخوام بازی باز میکنم که ببینید ما کجاها سعادت رو از دست دادیم و چرا احساس سعادت نمیکنه. برای که این صفات رو نداریم، این صفات رو نداریم. خب بیایم 119 تا 121 توبه، هر جای قرآن رو بگیری قشنگه، ولی این آیات هم خیلی قشنگ. باز این آیه درش یکی از آیات کونو، تا حالا دو تا آیه خوندم که یا ایها الذین آمنو کونو باشید، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید از معصیت خدا پرهیز بکنید، سراغش نرید، و کونو مع الصادقین، و باشید همراه راستگویان. برید تو دار و دسته اونا، تو دار و دسته راستگویان برید. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. جنگ تبوک بود، بعضی هم گفتن جنگ احد، آیر. حالا ببینید میگه اهل مدینه، بدبختی از کجا شروع میشه؟ میگه سزاوار و شایسته اهل مدینه و پیرامون مدینه، یعنی حواشی و به اصطلاح شهرک ها یا بادیه ها، قریه های اطراف مدینه، سزاوار نبود که از رسول خدا خود را عقب بیندازند. و ما چقدر خودمون را عقب بیندازیم؟ یعنی الان ببینید چه همه مسائلی در جامعه پیش می آید که ما باید ببینیم رسول خدا از چه مسیری رفته و همون راه رو بریم، ولی نه اصلا نمی دیم ببینیم چطور بوده و چه باید کرد. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، و این که به خاطر حفظ جان خودشون جان پیامبر رو در معرض خطر قرار بدن. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موت ان یغیظ الکفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. چرا من که خدا هستم میگویم شایسته نیست که از رسول خدا تخلف بکنن و وقتی رسول خدا با یک جنگی میره آنها برن توی خانه بشینن؟ و چرا من که خدا هستم میگویم که شایسته نیست که برای حفظ جان خودشون جان رسول رو در معرض خطر بیندازن؟ چرا اینا رو میگم؟ برای این که هیچ تشنگی به آنها نمیرسد و هیچ رنجی به آنها نمیرسد و هیچ گرسنگی به آنها نمیرسد. این که میگیم فلانی تو مخمصه افتاده، اصلا مخمصه یعنی گرسنگی ها، هیچ گرسنگی به آنها نمیرسد در راه خدا. خب تشنگی، رنج، گرسنگی. خب ولا یتعون موتن، و گام در هیچ جایی نمیگذارند که کفار را عصبانی کند. به سمتی میرن که کافر عصبانی بشه. خب ولا ینالون من عدو نیلا، و هیچ سلطه ای به دشمن پیدا نمی کنن، دسترسی به دشمن پیدا نمی کنن، مگر اینکه برای آنها نوشته بشود چه؟ عملون صالح. همینه ها، عمل صالح. و چقدر ما طلبکاریم، از همه مردم طلبکاریم، از خودمون طلبکاریم، از در و دیوار خونمون، شهرمون، کشورمون همه طلبکاریم. بعد میگه اینا همه کار کرده، میگه عمل صالح براش نوشتم. دیگه بر نمیگردم بگم که چیا بودا. 1 2 3 4 5 پنج مورد رو میگه که پنج مورد خیلی سخته. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اینا تازه محسنن. خدا مزد محسنین رو تباه نمیکنه، ضایع نمیکنه. توی همین اواخر سوره آل عمران هم هست، تو هم میخونید که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، تا میرسه به اونجا که فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. من ضایع کننده اجر شما نیستم، چه زن باشید چه مرد. نمی قول خدا این قولاش درسته؟ میگه عمل شما تباه نمیشه به شرطی که صالح باشه. پس اگر ما به سعادت نرسیده ایم چون عمل صالح نکردیم، والا عمل صالح اجرش تباه نمیشه، آثارش میمونه و آثارش اجرشه. یعنی شما که یک ساختمان را میسازید که 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال دوام داشته باشه، چه اجری بالاتر از این نصیب شما میشه که ساختمانتون 5000 سال مانده است؟ بالاترین اجره. چی میخواد آدم بگه؟ بالاترین اجر در اولادداری، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی. این بالاترین اجر اصلاح ذریه، یه فرزندی که باقیات و صالحاته. کجان اینا؟ اون نمیشه اجر. وقت میگیم اجر یعنی که مثلا یه گونی پول بیارن، مثلا جواهرات بیارن، نمیشه اجر. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. و این آدما، همین آدمایی که گفت، اینها هیچ چیزی رو خرج نمی‌کنن، چه کوچک باشه چه بزرگ. ولا یقطعون واديا، و از هیچ راهی عبور نمی‌کنن الا كتب لهم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. بر اینها نوشته شده است، کجا؟ تو دفتر خدا ها، اونجا نوشتن که حتماً لی، حتماً جزا و سزا میدهد ایشان را خدا بهتر از آنچه که میکردند، بهترش میده. ما به چقدر از اینا ایمان داریم؟ اینم دعایه. خب 10 تا 14 سوره صف برید این سوره رو ببینید. این آیات من از توش میکشم بیرون، بالا و پایینش هم خیلی مهمه، ولی اینم زیاده، میخوایم بحثم تمامش بکنیم دیگه انشالله. یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا میخواهید شما را راهنمایی بکنم به یک داد و ستد و تجارتی که شما را نجات بدهد از عذاب دردناک؟ تجارت ها، یه داد و ستد میکنید که شما را از عذاب نجات بده. میخواد نجات بدم، راهنماییتون بکنم؟ تؤمنون بالله و رسوله، من این تجارت، ایمان بیارید به خدا و رسول او و تجاهدون فی سبیل الله، و مجاهدت بکنید در راه خدا با چی؟ به اموالکم و انفسکم، با مالهاتون و جانهاتون. ذالکم خیر لکم. ببینید این خیر سعادت ها. تمام آیات که خوندم این آخرش همین نتیجه گیری رو داره. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهترین است برای شما اگر که دانسته باشید. یغفر لکم ذنوبکم، این دنباله تجارت ها، داد و ستد. شما ایمان آوردید به خدا و به رسول و مجاهدت کردید در راه خدا با مال و جانتون و این بهترین های شما بود. حالا خدا جواب میده، یغفر لکم ذنوبکم، تأخیرات شما رو مورد مغفرت، ببینید غفران، مورد مغفرت قرار میده. و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، و داخل میکند شما را در باغهایی که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. اینم قبلا گفتم، اینها باغ، اگر آدم برای باغ خب بره نماز بخونه، خیلی آدم بدیه، من بهتر از این لغت دیگه بلد نیستم، که برای باغ نماز بخونه، برای حوری روزه بگیره، این آدم خیلی بی خودیه. اما اگر باغ صفات الهی باشه، خب و اینو میبرنش تو اون باغ، که میبرنش از سنخیت و علت و الانزمام، وقتی سنخیت پیدا کرد با صفات خدا، میگم بفرمایید، مثل همان دیگه، کند همجنس با همجنس پرواز توشه ها، علم نامنطقت تایش، خب پرواز توشه. عیسی چی گفت؟ اخلق لکم من التین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، توش میدمم طیر میشه، پرنده میشه به اذن خدا. خب و مساکن طیبتن، و مسکنهای بسیار پاکیزه نیکو، کجا؟ فی جنات عدن، در بهشت ها و باغ های جاودانگی. ببینید صفات انسانه که وقتی که ملکه راسخه در وجود انسان شد، تبدیل می شود به باغ های جاودانگی، دیگه از این جدا نمیشه. حالا ما رو ببرن، مثال بزنم، خیلی شده، مثلا یه باقی دعوت میکنن که واقعا زیباست، بزرگ، انهار جاریه، میوه ها فراوان، اینها، ولی وقتی مثلا این صاحب باغ یه ظرف رفته از درخت میوه چیده میاره اینجا با اخم و بعدم محکم میزنه جلوی شما، این بهشته. اما اگر شما رو برد توی اتاقی که یه گلیم پهنه و اینقدر استقبال کرد، وای چقدر پا بر چشم ما نهادید، شما تاج سر ما هستید، چقدر لطف کردید، به این کلبه خرابه ما آمدید، بیاید نون ماست داریم با هم میخوریم، چقدر لذت میبرید، چقدر کیف میکنه. چرا؟ صفاته، اون باقه صفات، و چقدر اون کلبه از اون باقه بزرگتره، و چقدر قشنگتره، و چقدر شما احساس راحتی میکنید. اینا رو که میبینیم خودمون. ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگه. این فوز عظیم تو قرآن خیلیه. خب فوز رو بگید پیروزی مثلا یا رستگاری. فوز، البته من ترجمهش رو گذاشتم رستگاری، فلاح رو گذاشتم پیروزی، که اینا با هم تفکیک بشن. میگه این فوز عظیمه. دوباره فوز عظیم رو کجا میگه؟ که یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. این رستگاری بزرگه و از این فوز عظیم تو قرآن زیاده، منتها اینجا اون هو رو نداره، ذالک الفوز العظیم، اونجا یه هو تأکیدن داره. و اخرى تحبونها، یکی دیگه هم هست که شما دوستش دارید، یه تجارت دیگه هم هست، نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. ببینید سعادت ها رو تکه تکه، نصر من الله، یه نصرتی که از طرف خدا بیاد، اون نصرته، و یک فتح گشایش که نزدیکه. مثلا اگر ما بدانیم که 100 سال دیگه خب یه گشایشی برامون میشه، قبول میکنیم، یعنی به سمت اون گشایش و به اون میده اون حرکت میکنیم، میگیم بهش میرسیم. پس فتح قریب، این که حالا خدا گفت فردا، پس فردا نه، ولی شما هر گامی که به سمت اون فتح بردارید بهش نزدیک شدید، به سمت اون گشایش. و بشر المؤمنین، به مؤمنا بشارت بده، مؤمنا اصلا اینطوری هم. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. حالا اینجا کونو رو میگه، ای کسانی که ایمان آوردید باشید یاوران خدا. خدا یاور میخواد، کمک میخواد، میخواد مثلا ستاره سوها رو خلق کنه، کمک میخواد؟ نمیخواد. پس چرا میگه کونوا انصار الله؟ یاوران خدا باشید، یعنی پیامبران خدا رو حمایت بکنید، کتابهای خدا رو پشتیبانی بکنید، سبیل خدا را حفظ بکنید، از صراط مستقیم خدا خارج نشوید. اینا میشه کنو انصار الله. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. ببینید انصار اینطوری خود خدا تبیین میکنه، همونطوری که عیسی پسر مریم به حواریین یعنی به نزدیکان و همفکران خودش گفت من انصاری الالله، من به سوی خدا می روم، چه کسانی در این راه یاوران من هستند؟ قال الحواریون، جواب دادن نحن انصار الله، ما یاوران خداییم. فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. یه گروهی ایمان آورد و پذیرفت که یار عیسی باشد و یک گروه هم کافر شد. فأیدنا الذین آمنوا. پس ما تأیید کردیم، پشتیبانی کردیم از کسانی که ایمان آوردند. علا عدوهم، بر دشمنشون، و اصبحوا ظاهرین، اون وقت توانستند که قد علم کنند، تو جامعه در بیان، و اصبحوا ظاهرین. حالا دو گروه آیه هست که ضد اونهاست، یعنی که اونهایی که در واقع پشت کردن به راه خدا. حال این آیات همه مخاطب اهل ایمان بود، یا ایها الذین آمنوا، اینطور 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 باشید. حالا یه عده هستند که این آیات که در سوره احزاب مال جنگ خندقه، این آیات اتفاقاتی که در جنگ خندق افتاده خدا به تصویر میکشه آدمهاشو و افکارشون رو، رفتارشون رو، واکنششون رو و پایبندیشون رو به معاهداتی که با پیامبر بستن، چه از یهود چه از مسلمان ها. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. و اون هنگامی که میگویند منافقان و کسانی که در دلهاشان مرض هست، خدا و رسول او چیزی به ما وعده ندادند جز فریب، گولمون زدن. حالا برید روی این شبکه های مجازی ببینید چقدر از این حرف ها هست. و اذ قالت طائفتون منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم. یه گروهی در جنگ خندق گفتن ای اهل یثرب، یعنی یثرب مدینه شده بود. حالا اینها تغییر نامم قبول نداشتن، به همون نام قدیمی خوندن، ای اهل یثرب شما اصلا اهل مدینه نیستید، یادتون باشه زرتشتی بودید، ساسانیان چه جلال و شکوهی داشتن و ایران آریایی بود و چه بود و از این چیزا. خب حالا اینا میگه یا اهل یثرب، اصلا اینجا که جایگاه شما نیست، بس چی اینجا واسدی؟ بس چی اومدید جنگ؟ شما میدونید که عرب ها آمدند و 200 سال چه همه از ایرانی ها را کشتند و چه جنایت ها کردند و از پشت بام ها بر خانه ها رفتند و به زنان ایرانی تجاوز کردند. حالا شما میدونید زبان عربی میخونید مثلا، این بحث جدید نیست. همون وقت لا مقام لکن فرج او، برگردید. و یستأذن فریق من هم النبیه، یه گروهی هم میان پیش پیامبر. اون یه گروه بودن که دعوت میکنن که برگردید، یه گروه اینا هستن که میگن که پیش پیامبر میان و اجازه میگیرن، استیزان میکنن. چی میگن به پیامبر؟ یقولون ان بیوتنا عوره، میگن ای پیامبر ما خونه هامون بی پناهه. خب جنگ خندق کجا بود؟ جنگ خندق تو مدینه است. بیوتنا عوره معنا نداره. و ما هی به عوره، نه بی پناه نیست خونه هاشون. ان یریدون الا فرارا، اینا هیچی نمیخوان جز گریز از جنگ، میخوان فرار کن. نیتهای ما رو ببینید، ببخشید من اینطوری یه وقت بعض وقتا سریع حرف میزنم. چقدر آدما از ترس این که یه وقت یکی از این در رد بشه، موتور داشته باشه اسمش هم قاسیو باشه مثلا، نمیان. خب این یوریدون الا فرارا، میخوان فرار کنن. ما خونمون تنهاست و کسی نیست تو خونه و امشب باید خونه باشیم و یه وقت دوز میاد و ها؟ ولو دخلت علیهم من اقتارها ثم سئل الفتنه لا آتوها، اما اگر که یک فتنه درگیر بشه و از اطراف بیایند به سراغ آنها، آنها میرند قاطی آنها، با آنها میرند، تو آشوب میرند، توی فتنه میرند. و ما تلبثوا بها الا یسیرا، توی اونجا هم پایداری نمی کنند، یه ذره درنگ میکنن از اونجا هم فرار میکنن. میرن اونجا میبینن نه چیزی توش نیست، میان بیرون. ولقد کانوا عهد الله من قبل، همینا بودن که پیش از این با خدا پیمان بستن. یهودیان پیمان بسته بودن، مسیحیان پیمان بسته بودن. لا یولون الادبار، چطوری پیمان با خدا بسته بودن؟ که ما هیچ وقت پشت به جبهه نمی کنیم. و کان عهد الله مسئولا، و بدانند که پیمان با خدا مورد مؤاخذه و سؤال قرار می گیرد. قل، بگو پیامبر، لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت، اگر که از مرگ هم فرار بکنید فرار به سود شما نیست. توی سوره آل عمران دیگه، تالوت و جالوت، نه به سوره بقره است، ماجی کلا بقره است، که خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، از خانه هاشون فرار کردن در حالی که هزارها هزار بودن از ترس مرگ. فکر کن حالا جنگ میشه، مرگ میاد، خب قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، از کشته شدن هم بخواید فرار کنید فایده نداره. و اذن لا تمتعون، و در این صورت است که شما هیچ بهرمند نمی شوید. سعادت کجاست؟ میدونید سعادتونه که بمونه همراه پیامبر توی جنگ، توی سختی، اونا سعادته ها. ولا تمتعون الا قلیلا، اندکی بهره میبرید. قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه، اگر خدا برای شما بدی بخواهد یا رحمت چه کسی میتونه جلوش بگیره؟ ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، غیر از خدا هیچ یاوری نمییابند و هیچ دوستی هم نمییابند. قد یعلم الله المعوقین منکم، خدا معوقین را میشناسد. معوق یعنی کسی که به تعویق میندازه، یعنی میاد جلوی آدم میگیره، می کجا میری؟ میرم پیش رسول خدا. برو خونه، میشه معوق. عقب میندازه، برو برگرد. میگه خدا معوقین رو میشناسه. والقائلین لاخوانهم هلم الینا، و همون کسانی که به برادرانشون، برادران دینی ها، میگفتن بیاین پیش ما، بیاین اینجا. و لا یعتون البعث لا قلیلا، و در جبهه جنگ هم شرکت نمی کنن مگر اندکی. اشحتن علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک، اینها طوری وانمود میکنن که گویا بر شما حریصن، میخوان جان شما رو حفظ بکنن، میخوان شما دچار آسیب نشید. اما وقتی که ترس و وحشت بیاید، میبینی که به تو چنان خیره میشوند ای پیامبر، تدور و اعیانهم، چشمهاشون دور خودش میچرخه. خب کالذی یقشا علیه من الموت، مثل کسی که در حالت احتضاره و مرگ او رو فرو گرفته. فاذا ذهب الخوف، وقتی که ترس منتهی بشود و برطرف بشود، سلقوکم بالسنت حداد، شما را با زبان بسیار تیزی عیبجویی می کنند و به شما در واقع ایراد می گیرند. اشحتن علی الخیر، اینها اینطور وانمود میکنن که خیلی حریص هستن نسبت به خیر. اولئک لم یؤمنوا، اینا هرگز ایمان نیاوردند. فاحبط الله اعمالهم، پس خدا اعمال اونها رو حبط کرد. و کان ذلک علی الله یسیرا، و این حبط عمل برای خدا بسیار آسانه. یعنی در نظام عالم اینطوری قرار داده که این آدم ها با این خصوصیات که مانع بشوند در سختی ها، مانع بشوند که انسان ها به سمت قبول سختی برای خدا و برای رسول و برای کتاب خدا بروند، اینها اینطوری نتیجهش، نتیجه عملشون اینه که خدا اون رو حبط میکنه، یعنی بی حاصل میشه. اعمال خودشونم بی حاصل میشه، یعنی میبینید چقدر پول خرج میشه، چقدر این طرف اون طرف اینا، و نتیجه مساوی با صفره. حالا این طرف اون طرف که میگم گسترش بدید، از کشورم برید بیرون، پول این بر خرج میشه، اون بر جنوب شمال شرق همه جا پول خرج میشه، ولی بی حاصل است. یعنی اون هدفی رو که از این پول خرج کردن در اندیشمون داریم بهش نمیرسیم. چرا؟ چون خدا حبط میکنه این اعمال رو، نمیگذاره به نتیجه برسه. تو نظام قرار نداده است که اعمالی که خارج از راستای صداقت و درستی و ایمان و اینها باشه به نتیجه برسد. خب چند تا آیه مونده سوره لقمانه، تون تون بخونم معنا کنم که این بحث تمام بشه. و من الناس من یشری لهو الحدیث، گروهی از مردم هستن که دنبال اینن که حرفهای بی خود رو خریدار باشن، لهو حدیث رو خریداره. حالا ببینید که چقدر توی این شبکه های مجازی حرف حسابی هست. ما ببینید توی این فکاهی ها و شوخی ها و بدمزدگی ها و اینا رو بعدم برا هم زود بفرست بره دکمه بره، اما یه حرف حسابی که باشه ولش کن بابا، اون که حالشو نداره بخونه منم نمیفرستم. ببینید یشری لهو الحدیث مشتری حرف های پوچ و سرگرم کننده است. قرآن داره میگه ها، این یه گروه مردمه. چرا؟ لیذل عن سبیل الله به غیر علم، تا از روی نادانی و ندانستن از راه خدا گمراه بکنه. و یتخذها هزوا، و راه خدا رو دست بندازه، مسخره کنه. اولئک لهم عذاب مهین، برای این آدم ها عذاب خار کننده هست. میبینید که ما خار شدیم توی دنیا. میگن مثلا ایران از 140 و فلان کشور در رتبه مثلا حقوق بشر 140، 145 تا کشورن، ایران 140، یعنی تحت هاست. توی رشد اقتصادی 136 کشور آمار میگیرن، ایران 134 رشد اقتصادی. این عذاب مهینه. دنبال چی هستیم؟ خاریم توی دنیا. توی آمریکا کیا رو راه نمیدن؟ ایرانی ها رو. خاره، عذاب مهین، تو سری خوریم. گذرنامه کیا رو قبول ندارن؟ ایرانی ها، عذاب مهین. پول کی تو سرش خورده و نازل ترین پول توی دنیاست در معادلات با مثلا دلار یا پول های ثابت؟ پول ما. این میشه عذاب مهین. چرا؟ چون دست میندازیم خدا را. چون برید تو مسیحی ها ببینید، برید تو شبکه های مجازی مسیحی ها، انگلیسی، فرانسه، ببینید اصلا کلیسا رو، خدا رو، عیسی رو مسخره میکنن. وقت بعد میخوایم سعادتمند بشیم، اصلا مسخره نمیکنن. ولی ببینید همونها چقدر به خودشون اجازه میدن که عکس تصویر کاریکاتوری پیامبر اسلام رو بکشن. خب پارسال براتون تعریف کردم که تصاویری بود دیگه، به خودشون اجازه میده، میشه عذاب مهین. و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن، و هر وقت که آیات ما بر او تلاوت شود به استکبار پشت می کند، مستکبر میشه و پشت می کنه. که ان لم یسمعها، انگار اصلا نشنیده. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، کتاب خدا رو انداختن پشت سرشون. که ان فی اذنیه وقرا، گویا که اصلا توی دوتا گوشش سنگینیه. ما میگیم گوشش سنگین شده ها. فبشر رو به عذاب علیم، بشارت بده بهش پیامبر، عذاب دردناک در انتظار. عذاب دردناکی، حالا ما برای خودمون میگیم، اتاق خودمون، کشور خودمون، عذاب دردناکی برای یک ملت بدتر از این هست و سختر از این که احمدی نژاد 8 سال بر آنها حکومت بکنه؟ چی میخواد؟ عذاب علیم چیه؟ فرهنگ رو نابود بکنه، اقتصاد رو نابود بکنه، کشور رو نابود بکنه، میراث فرهنگی رو نابود بکنه، پول رو نابود بکنه، اخلاق رو نابود بکنه، روابط خارجی رو نابود بکنه، آبروی کشور رو نابود بکنه. فبشره به عذاب علیم، میاد. تو برو مسخره بکن، تو برو والله مستکبرن باش، ببین عذاب چطوری میاد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، اما آنها که ایمان آوردند و عمل به درستی انجام دادند برای آنها بهشت ها یا باغ های نعمت است. خالدین فیها، توی اونها جاویدانند. این سعادت بینه از کجا بیاد؟ خالدین فیها، این سعادته. وعد الله حقا، این وعده راستین خداست. خدا دروغ میگه؟ میگه وعده راستین خداست. این میشه اینطوری؟ و هو العزیز العلیم، و او هم صاحب عزت است و هم صاحب علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بحث تمام شد، بحث سعادت مفقوده مسلمان ها. چرا در 1400 سال مسلمان ها نتوانستند به این سعادت برسند؟ خود قرآن تبیین میکنه و نشان میدهد که عللش چه بوده است. حالا انشاءالله ما برگردیم و راه درست را انتخاب بکنیم و مطمئن باشیم که به اون سعادت میرسیم. این سعادت هم بیشتر درونیست، یعنی انسان باید احساس بکنه که روحن توی اون سعادت واقع شده. ممکنه جامعه فاسد باشه ولی یه عده اون سعادت رو احساسش بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم آمین بگید که انشاءالله خدا به ما توفیق بدهد که به اون سعادت نائل بشویم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء احوالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.